بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. لطف الهی شامل حالمونه. یه همراهی دلنشین با هم داریم برای مرور یکی از پیام‌های خیلی با ارزش الهمون، سوره مؤمنون. پس حتما یادت هست که یه نفس آرام و عمیق بکشی، اعوذ بالله بگیم، بسم الله تسلیم بگیم، نیت نورخواری بکنیم. دوستایی که با ما همسفرن حتما مد نظرشون سوره بیان هست که تو اون سوره ما با ظلمت‌های درونمون آشنا شدیم، با چیزایی که چسبیدیم و کفر ما شدن، جاهایی که نگاهمون نگاه شرک میشه، از وحدت بیرون میاد و چیزها رو جدایی از معبود میبینیم، اونجایی که انقدر ذهنمون دچار تشویش و بافته ها میشه که دچار ارتداد یا نفاق میشیم. اینا رو مرور کردیم که آشنا بشیم درون ما چه انرژیایی هست و اون ظلمت و کفری که ما فکر میکردیم یه زمانی مال 1400 سال پیش بوده شامل حال الان ما هم میشه. متوجه شدیم که هر کدوم اینا یه کلاسه، یه سطحه که من با عبور ازش به نور شدنم نزدیک میشم. حالا خوبه کنار این آگاهی از ظلمت‌ها، ما از یکی از مقام‌ها، سطح‌ها، کلاس‌های بلند آفرینش هم با خبر بشیم که بتونیم وقتی ظلمت رو کنار میذاریم خودمون رو وفق بدیم با این طبقه و این سطح. سطح مؤمن، یکی از بالاترین طبقات و سطوح وجودی. تو سطح خیلی پایینش ما مؤمن رو با شکل لباس معنی میکردیم، با شکلی که مذهب بهمون معرفی کرده بود، حالا پوشش چادر یا ریش و تسبیح. واژه مؤمن و مسلمان دو تا کلید معنایی هستند که از ابتدای آفرینش و دعوت سمت اله تا پایانش در جریان هستند در سطوح مختلف. متعلق به یک دین و مذهب و راهبر خاص نیستند، جهان شمول هستند. مسلمان هر وجودیه که تسلیم آداب و قوانین آفرینش باشه. مؤمن هر وجودیه که خداشو شناخته باشه و در این هستی امن باشه، به خاطر شناخت، ایمان و باور به پروردگارش و آداب زندگی و شریعت و قوانین هستی رو، نه برای مقصود بهشت و جهنمش یا به دست آوردن چیزیش، از روی عشق به معبودش اجرا کنه. اگه دقت کنیم تمام هستی هم مؤمنه هم مسلمان، چون ذهن و اختیار نداره و مطابق برنامه‌ای که طرح الهی براش ریخته تو بستر خودش در جریان رو به رشد، به غیر از انسان، چون انسان ذهن داره، با ذهنش یاد میگیره، دانش جمع میکنه و اختیار داره که از این دانش استفاده کنه، خواه تو مسیر سمت نور و خواه تو مسیر سمت ظلمت. تمام پیغمبران دعوت کننده به ایمان و مؤمن شدن بودند. انسان دانشش رو از حواس پنجگانش دریافت میکنه که احتمال خطا در اون خیلی زیاده. علمش هم بر اساس همین حواسه، پس این علم هم ممکنه به خطا بره و هر چقدر به خطا بریم ما شناختمون شناخت درستی نیست، باورمون و ایمانمون باور و ایمان درستی نیست، پس از مؤمن شدن، در امان بودن با علم واقعی و مسلمان شدن، تسلیم اله بودن، دور میشیم. برای همین راهبری باید بیاد تا ایمان رو برگردونه، باور رو برگردونه، علم رو برگردونه به طرح الهی تا من مؤمن بشم. مؤمن به شناخت و باوری میرسه که به اون آرامش میده و این آرامش اون رو در مقام تسلیم شدن قرار میده. کسی که امنه مؤمنه و این مؤمن به راحتی میتونه تسلیم هر امر و اتفاقی که خداوند پیش روش قرار داده بشه. خب یه نفس آرام و عمیق بکشیم و ببینیم سوره مؤمنون آداب و صفات مؤمن رو چجوری توصیف کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حس میکنی که یه آهنگ و یه شعف مثل زیر صدا با کلمه های این سوره همراهه؟ این به خاطر اینه که خداوند داره از رفیقش صحبت میکنه. مؤمن مقام رفیق خداست. این شعف میاد تا آیه 14 که میرسه و به فتبارک الله و احسن الخالقین. یه سوره دلنشین رو به لطف الهی میخواییم با هم مرور کنیم. قد افلح المؤمنون. افلح شادیه که از عمق به دست میاد، از بافت به دست میاد و به فلاحت کشاورزی اشاره داره. این اشاره داره به روحی که رو تمام بند بند وجودش کشت کرده. یعنی چی؟ وجود ما به محض تولد مؤمنه، ولی به مرور با دانشی که خانواده میده، جامعه میده، تجربیاتی که به دست میاریم، زمین وجودی ما برنامه نویسیش تغییر میکنه. ما از مقام مؤمن میرسیم به مقام ظالم و کافر. و مؤمن کسیه که مرحله به مرحله با پاکسازی و تحقیق تو زمینه طرح الهیش، روح الهیش، خودش رو، اصلش رو میشناسه و به اون شادی و شعف وجودی میرسه. وجودش رو دوباره از اول با دونه های الهی، با آگاهی الهی کشت میکنه. سازش با ساز اله یکی میشه، با عشق یکی میشه، با شعف یکی میشه و تمام وجودش با وجود هر اتفاقی که تو زندگیش بیفته نشاط و شادی و شعف درونی داره. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمن کسیه که به شناخت الهی میرسه، به مرتبه عشق میرسه، به یاد میاره که بند بند وجودش از خداوند جان و حیات گرفته و در همتنیده است با کل هستی. برای همین متوجه تقدس آنچه که در اختیارشه، نفس میکشه، استفاده میکنه میشه. ما وقتی میریم یه معبد یا یه زیارتگاه، یه حال روحانی بهمون دست میده به خاطر اون تقدس که اون محل برامون داره. حالا وقتی این تقدس از بدن من که معبد الهیه شروع بشه، از جهانی که پیکره الهیه شروع بشه و من تو مقام مؤمن هر لحظه به یاد بیارم اون کس یا اون چیزی که روبروی منه جان از اله هم گرفته و این زمینی که من دارم پا روش میذارم، آسمانی که داره برکت رو سمت من جاری میکنه، خود خداونده، هر لحظه و هر نفسش خشوع کسی رو داره که تو یک معبد یا زیارتگاه مشغول عبادته. کل زندگی برای مؤمن عبادت میشه و وقتی ما از یه عبادت، یک زیارت، یک مراقبه برمیگردیم چقدر سبکیم. مؤمن هر لحظه این سبکی رو تو وجود خودش حس میکنه. اون وقته که دیگه شادیش وابسته به این که به جایی بره، چیزی بخره، با کسی هم نشین بشه نیست. هر که را باغچه‌ای هست به بستان نرود، هر که مجموع نشست پریشان نرود، آن که در دامنش آویخته باشد خاری، هرگزش گوشه خاطر به گلستان نرود. سفر قبله دراز است و مجاور با دوست، روی در قبله معنی به بیابان نرود. گر بیارند کلید همه درهای بهشت، جان عاشق به تماشاگه رضوان نرود. گر سرت مست کند بوی حقیقت روزی، اندرونت به گل و لاله و ریحان نرود. هر که دانست که منزلگه معشوق کجاست، مدعی باشد اگر بر سر پیکان نرود. این شعر داره خصوصیات مؤمن رو میگه که دلش از باغ الهی سرشار شده و باغ‌های زمینی براش تقدس داره، ارزشمند هست، ولی بود و نبودش چیزی ازش کم نمی‌کنه. والذینهم عن اللغو معرضون. کس که تقدس جهان و زندگی و نفسش رو متوجه میشه، وجودش رو صرف چیزای بیهوده نمیکنه. هر چیزی که هدفش، توجهش، نگاهش روی معبود و سمت معبود نباشه، لغو و بیهوده است. خریدت، مهمونیت، مسافرتت، غذات، همنشینیت، حتی جلساتی که فکر میکنی اینا تو رو به سمت الهت میاره. اگر به قصد به دست آوردن مادیات و مقام زمینی باشه همه لغوه و سفر قبله دراز است و مجاور با دوست، روی در قبله معنی به بیابان نرود. سفر ما به سمت بهشت طولانیه و کس که از ارزش هر قدم و هر نفسش با خبره، سر از رهنمودها و نقشه گنج که خود خدا براش گذاشته بلند نمی کنه که این مسیر به بیراه و بیابان نیفته. اتفاقی که برای ما افتاده، ما با مکتبها و ایدئولوژیهای مختلف وارد یه بیابان شدیم. کتاب و رسول راهنما کنار ما قرار داره. خداوند در شکل آیه های قرآن بر ما نازل شده، ولی ما اون رو کنار گذاشتیم و داریم از دهانها و ذهنهای مختلف که ناتوانن تو این مسیر مقصد رو پرسجو میکنیم. یه اتفاق ناخوبی که برای ما افتاد اینه که ما به محض تولد نگاهمون به بیرون و بیرون و بیرون تر افتاد. یادمون رفت که هر قسمت از این جهان هستی آداب خودش رو، رسول خودش رو و هدایت تدوینی و تکوینی خودش رو داره. درون این رحم الهی هر منطقه تحت تأثیر سیارات، مرسلین، کتب هدایتگر مخصوص به خودش هستش. سرمون رو از امام زمان خودمون برگردوندیم سمت منطقه های دیگهی که فکر میکردیم اونا خوشحالترن، موفقترن، با کلاسترن، جلوترن. و به این فکر نکردیم که اون تصویری که من از خودم خوشبختر و جلوتر میبینم ممکنه کلاسی که من الان درونش دارم تحصیل میکنم رو قبل از من گذرونده باشه. کلاس خودم رو تلاش کنم با دقت کامل و وفاداری کامل ازش عبور کنم. اگه دقت کنید تو تاریخ و تو همین قصه های قرآن که هر کدومش پیام بزرگی برای ما داره، اکثر قوم ها راهنما، هدایتگر، امام زمانشون رو انکار کردن، در مبارزه با اون بودن تا مرز کشتن. و کشتن فقط شمشیر کشیدن نیست. من خودم بر اساس منطقی که دارم زندگی میکنم خودم رو نگاه کنم، آدابی که دارم به جا میارم، علمی که دارم، هدایتی که گرفتم، آیا بر اساس امام زمانم هست؟ چقدر از خدایی که در شکل آیه ها و نشانه ها در این قرآن نازل شده با خبرم؟ کشتن فقط با شمشیر پیش نمیاد. همین که من فراموش کنم، اعتباری بهش ندم و اصلا تو زندگیم نیارمش، برای خودم اون رو کشتم. پس مؤمنی که از لغو روی گردانه، هر کلام، هر رفتار، هر نگاه، هر جمع، هر حرکت، هر اتفاقی که اون رو از سفر معنویش دور کنه ازش فاصله میگیره. حالا هر چقدر که این به نظر ذهن، به نظر زمان، به نظر جامعه با ارزش، با کلاس باشه، ما یادمون رفته که این جهان موقته و کلاسه. من یادم میره که این دانش آموز سر کلاسم و بعد تمام حواسم به آموزشم باشه. حواس پرتی توی این جهان باعث رفوزگی میشه. حواس پرتی چیه؟ همین دنیای مجازی، همین فیلم و سریال ها، همین توجه به داستان زندگی دیگران و چرایی هایی که میاد تو ذهنمون، همین جمع هایی که هیچ علم و آگاهی درونش نیست، همین مسافرت هایی که از شکل سلوک در اومده و فقط داریم توش پوز میدیم، همین خرید هایی که فقط بر اساس مغز خزنده است و من فقط هم باشتگی ایجاد میکنم و چیزی که مربوط به هم نیست رو میارم تو زندگی، همین رسم و رسوم و آدابی که تمام روز من رو مشغول میکنه و مانع اتصالم، مراقبم، مطالعم و شنیدن پیام الهیم و به کار بردنش تو زندگیم میشه. ما روح الهی هستیم. 99% ما انرژی و آگاهی، 1% ما ماده است. بر اساس این 99%، یعنی باید تو 99% روزت اختصاص داشته باشه به قسمت انرژیاییت، آگاهیت، پاک کردنش، نورانی کردنش. ما داریم با هم قوانین الهی رو مرور میکنیم. آیا انقدر ملکه ذهنت شده که هر حرکتت همسو با هستی باشه و یا هنوز ارتعاش هایی داری که انسداد در بافت هستی ایجاد میکنه؟ یه قسمت شنیدن و باخبر شدن از پیام الهیه، قسمت بعدیش که کارسازه به کار بردنشه، که اکثرا من تو گزارش های بچه ها متوجه میشم که فرصت به کار گرفتنش رو ندارن. تا وقتی اجرا نشه تو زندگیت به نام تو ثبت نمیشه، ارتعاش تو تغییر نمیکنه، تغییر سطح تو این کهکشان نمیدی. و البته اون آرامش، امنیت و تسلیمی که در اون یک مؤمن به واسطه اجرای همین قوانین ایجاد شده برای تو حاصل نمیشه. والذین هم للزکات فاعلون. بچه این آیه زمانی نازل شده که بحث زکات مالی نبوده. آیه مربوط به زکات مال چند مدت بعد از این نازل شده. این زکات منظور زکات جسمه، زکات علمه، زکات آگاهیه، زکات سلامتیه، زکات آنچه که تو از اون برخورداری، حتی چهرت زکات لبخند و نگاه زیبا داره. ما قبلا مرور کردیم که تمام انسان ها فرزندان خداوند هستند و یتیم در قرآن منظور تمام فرزندان خداونده و یه حق یتیم قرآن به گردن همه ما گذاشته. من وقتی سلامتی دارم بعد از این سلامتی زکات بدم تو خدمت به دیگران. وقتی چهره سالم دارم که تمام اجزاش سالمه، لبخندم رو، کلام زیبام رو، نگاه پرمحبتم رو نباید از دیگران دریغ کنم. یه عارف خیلی حرف زیبایی میزنه، میگه که چهره شما در مشاس، در مشاء استفاده با دیگران. این چهره همیشه باید تبسم روش باشه. آگاهی که داری به دست میاری یه کمک بزرگه وقتی داری مرورش میکنی. هر چقدر که تو داری میخونی، میشنوی فایل ها، اطلاعات همسو با اله رو، این داره به ذهن کل مخابره میشه. یه قسمت از ذهن کل رو داری روشن میکنی. این قسمتی از زکات آگاهی تو و زمانی که اجراش میکنی باز یه قسمت دیگه از زکاتش رو که به گردنت هست ادا کردی، نور بیشتری رو به هستی، به ماده دادی و زمانی که اون رو نشر میدی حق یتیم رو ادا کردی، دیگر فرزندان خدا رو که تو این مسیر گمراهند رو روشن کردی. زکات بدنت، از کجاها از تواناییت برای خدمت کمک کردی؟ زکات مهارتت، هر کدوم از ما یه استعدادی داریم که بعضیا از طریق استعدادشون دارن ثروت و درآمد به دست میارن. زکات این مهارت اینه که به کسایی که امکان پرداخت ندارن رایگان این مهارت رو یاد بدی. حتی خلوت تو، تنهایی تو هم زکات داره. میتونی این خلوت رو صرف پاکسازی برای کره زمین بکنی، میتونی صرف نورکاری برای کسایی که تو زندان هستن، تو آسایشگاه هستن، کسایی که فراغی براشون پیش اومده بکنی و براشون نور بفرستی، سوره یا ذکر رو برداری برای ارسال نور برای تمام کسانی که این لحظه به کمک احتیاج دارن. بچه‌ها زمانی که ما توی اتفاق منفی میافتیم، توی مصیبت و فراق میافتیم، توی چالش میافتیم، فرکانس ما میاد پایین‌تر از حد معمول. خب اون دوستی که تو نقطه آسایشش هست فرکانسش بالاتره و دعاش و ذکرش، نورکاریش تأثیر بیشتری داره. این که ما به همدیگه میگیم التماس دعا، برای همینه اون کسی که تو نقطه آسایشه فرکانس بالاتری داره و ارتعاش بهتری داره در جواب گرفتن. تمام داشته های ما، از سلامتیمون تا مهارتمون تا آگاهیمون، هر چیزی که ما داریم ازش بهره میبریم زکات داره و زکاتش خدمته. همه ما تو این رحم الهی یک قسمت از زمینمون رو باید با خدمت کشت کنیم و اون کسانی که به این خدمت نیاز دارن روح والایی هستن که این فرصت رو در اختیار ما میذارن. حالا به هر شکل، ما اسم نیازمند رو رونا گذاشتیم، ولی نیازمند ماییم که قرار سهم پرستاری و عشق ورزیمون رو ادا کنیم و امتیازش رو بگیریم. تا این چراغ برای ما روشن نشه ما به مرحله بعدی نمیریم. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. مبحث پیوستنها، همسرها و زوجهاست. میدونیم که زوج تو قرآن منظورش حالت انرژیایی ماست و ما با هر سطح آگاهی که هم نشین بشیم با اون هم بستر شدیم، زوج شدیم و این زوج شدن یه زایش داره. مؤمن خیلی باید مواظب فروجش باشه. فروج فقط اندام جنسی نیست، گوش، چشم، لامسه، تمام حواس تو که منبع ورود اطلاعات به تو هستن، فروج تو هستن. به چی گوش میکنی؟ چی میشنوی؟ چی میخوری؟ حتی خوراک که تو به چشم ماده بهش نگاه میکنی، تمامش آگاهیه. این آگاهیه که به این ماده شکل داده و مسیر رو که این ماده طی کرده تا به دست تو برسه، آگاهی‌های مختلف رو اون نشونده. باید پاکسازیش کنی و اینکه قبل از خوردن بسم الله میگیم بزرگترین پاکسازی برای خوراک. ولی آیا حواست به اینکه چی میشنوی هست؟ به چی نگاه میکنی؟ چیا رو داری وارد این سازه عظیم، این بدن و ذهن میکنی؟ حتی لباسی که میپوشی، مارکی که این لباس داره، به عنوان یک منبع آگاهی همبستر با وجود آگاهی تو میشه. خیلی از آهنگ‌ها، خوراک‌ها، کتاب‌ها، وایس‌ها، مجالس به شکل چیده شدن که یک لذت ذهنی به تو میدن. همین کامجویی که آیه 6 بهش اشاره کرده و مؤمن حواسش هست که از کدوم منبع آگاهی داره کام میگیره، لذت میبره. میدونیم که خیلی از آهنگ‌ها زیرنویس منفی دارن. تمام اخبار انرژی منفی داره و ناهمسوز. تاریخ تماماً منفیه. ببینید اصلا تاریخ قابل استناد نیست، هیچ ذره‌اش. شما با همسرت، با بچت، یک اتفاق برای هر ستای شما به یه شکل رخ میده، ولی آیا هر ستای شما یک برداشت دارید، یه جور تعریف میکنید و یک جور قضاوت میکنید؟ حالا اخبار هم همین جور، تاریخ هم همین. اینا انرژی مرده و مسموم دارن. یکی از فروجی که تو باید خیلی ازش محافظت کنی چشم و گوشته. آیه 7، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بحث تجاوز به نیروی الهی که درون توه و این تجاوز توسط مکتب‌ها، ایدئولوژی‌ها، دانش‌ها، تاریخ و اطلاعات ناهمسو با ذات الهی توه. هر آگاهی که تو را از مسیر نوریت منحرف کنه و حواسمون باشه، شیطان در مقابله با نور ایستاده. پس هیچ وقت نمیاد با یه چهره زشت، یه آهنگ فالش، یه مهمونی نچسب، یه همنشینی سخیف با تو همراه بشه. بالاترین، با کلاسترین و یه حد و مرز که ذهن تو رو اقناع کنه وارد میشه. ولی یه نشونه داره، همه رو همرنگ میکنه. همون قضیه یه مد، همون چیزی که اکثراً به دامش میفتن. نشونه این که تو مسیر نیستی اینه که شبیه همه شدی، به خواب شباهت رفتی. اون چیزی که برای همه کلاس ارزشه، طبق قرآن اکثرهم لایعلمون، لایعقلون. یکی از پله های سیر و سلوک انزواست، این که تو از جمع جدا میشی و اون چیزی رو که دریافت کردی شروع میکنی درون خودت اجراش کنی. این ممکنه با تمسخر، با دید بد نگاه کردن دیگران همراه بشه، مثل همین الان که اتصال نماز داره بی کلاس تعریف میشه، داره به یه شکلی از چشم ها میفته. و یا همین قرآن، آیه ها و نشانه های الهی که جزی از رسالت منه که ازش آگاه بشم چون انتخاب خودمه، ولی تو کشور ما داره دین عربا معرفی میشه، به زبون ما نیست معرفی میشه و یه چهره دیگر رو دارن ازش ارائه میدن. این که من فروج، ورودی های ذهن و روحم رو ازش محافظت کنم و بتونم تشخیص بدم که کدوم همسو با نوره، کار واقعا سختی. چون یه جاهایی عزت نفس، اعتماد به نفس و منیت من زیر سوال میره و من دلم میخواد اون چیزی که جامعه ارزش معرفی کرده رو به دست بیارم، اون چیزی که همه دارن به عنوان لذت و اعتبار و عامل شهرت و عزتمندی معرفی میکنن، به سمت اون باشم. ولی اون همون لحظه ای که من از فلاحت، از کشاورزی وجودم دست برمیدارم و دونه های مسموم وارد زمین من میشه، اون وقته که رستگاری و اون شعفی که مؤمن داره تو آیه 1 بهش اشاره شد، درون من خدشه دار میشه. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمن کسیه که به تمام عهدها و امانتهاش وفاداره. امانت چیه؟ هر چیزی که در اختیار توست، هر چیزی که به تجلی در اومده در زندگی تو، از بچت و خانوادت بگیر تا دشمن تو، همه روح‌های الهی هستن. هر وسیله، هر امکان، هر اتفاق، هر تصویر امانتیه که تو باید اون رو ازش حمایت، حفاظت کنی. حتی چالش که درون زندگیته، حتی دشمنی که مقابلته، همه امانت الهی هستن. یادت نره زمین کلاسه و هر کسی، هر اتفاقی، هر وسیله‌ای ابزار آموزشی توه. این ابزار آموزشی رو خداوند از جان خودش خلق کرده و امانت در اختیار تو گذاشته. تو یه سری عهد هم داری، عهد با الهت، عهد با خودت، عهد با خانوادت، عهد با دوستانت. همه اینها رو باید امانت داری رو باهاش حفظ کنی. ما عهد الست بستیم با پروردگارمون که اون مربی ما باشه و بر اساس میزان جهالتی که درون ما میبینه کلاس ها رو برای ما بچینه. آیا ما به اون عهدمون وفاداریم یا تو هر کلاسی داریم غر میزنیم، شکایت میکنیم، بیقراری میکنیم؟ ما با جفت های روحیمون از دوست و دشمن و معلم و همکار و رئیس و زیر دست و بالا دست عهد بستیم. الان چه حسی نسبت به اطرافیانمون داریم؟ به خصوص کسانی که نقطه ضعف ما رو دارن فشار میدن. اونا نقش مهمتر تو زندگی ما دارن، اونا قصد روشن کردن ما رو دارن. آیا ما امانتدار هستیم؟ احترامشون رو نگه میداریم؟ به عهدایی که با خودت میبندی درباره رشد، درباره تلاش ها، برنامه هایی که میریزی، آیا امانتدار هستی؟ کل قرار با خودمون میذاریم که این برنامه رو داشته باشیم، این رفتار همسو رو داشته باشیم، این آداب رو به جا بیاریم. با هر سوره‌ای که آشنا شدیم وظیفه‌ای رو به گردن ما گذاشت، با هر قانونی از این قوانین آفرینش آشنا شدیم آدابی رو به عهده ما گذاشت و ما تو لحظه چون حرف قشنگ شنیدیم، شعف داشتیم، یه قراری با خودمون گذاشتیم. آیا بر سر عهدمون هستیم؟ قولایی که به بچه‌ها، بزرگترها، دوستامون میدیم، آیا بر سرش هستیم، پایداریم؟ تا آیه 8 سوره مؤمنون مرور کردیم. تا همینجا وظیفه مؤمن چقدر پرباره، چقدر سنگینه. ولی مؤمن یه ادعایی کرده، ادعای رفاقت با معبود. بر همین هر که دانست که منزلگاه معشوق کجاست، مدعی باشد اگر بر سر پیکان نرود. هر رفاقتی یه بهایی داره. وقتی من میخوام با معبود ادعای رفاقت کنم و تو جایگاه امن این هستی بشینم، اون وقت باید سینه سپر کنم جلوی سختی هایی که این مسیر داره، وگرنه یه ادعای پوچو تو خالی کردم. ما خیلی وقت آدم از عشق بی قید و شرط میزنیم، یا وقتی از تمام اطرافیان رونده و مونده میشیم میگیم که من فقط خدا عشقمه. سخت‌ترین عشق، عشق خداست. و یکی از سخت‌ترین مقام‌ها، کلاس‌ها، مرتبه‌ها، کلاس مؤمنه. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. هر رنجی که باشه نشون دهنده یه تیکه منیت درون توست. وقتی صاف بشی، آینه بشی، نفست، محیطت برات مقدس باشه، اون وقت هیچ اتفاقی برای تو رنجی نمیاره. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. مؤمن بر اتصالش وفاداره و مؤمن وارث خداست، وارث بهشته. همیشه تو دعاهامون میگیم خدایا تو ظاهری و باطنی، اولی و آخری، یعنی ابتدای جهان پایان جهان، وارث یعنی اصل همه چیز به اون بر میگرده. و وقتی مؤمن رو وارث لقب داده یعنی مؤمن با خود خدا یکیه، همنشین بهشت واقعیه. بهشت مراتب و طبقات داره و مرتبه اصلی همون عدنی که ما از اون اومدیم، همه چیز، جوهر آنچه وجود داره اونجاست و مؤمن اون رو به ارث میبره. محافظت بر صلات و صلوات یعنی محافظت بر اتصال دائم، نه اینکه من دائم ذکر بگم، اینکه من هر حرکتی رو، هر اتفاقی رو، هر چیزی رو که میبینم خدا بدونم و حواسم باشه که این اونه. این یعنی وصل دائم. اون وقت من وارثم، همین لحظه تو بهشتم، تو عدم. همه چیز رو معشوق میبینم و همواره دلتنگی معشوق با منه. صفت عاشق صادق به درستی آن است که گرش سر برود از سر پیمان نرود. به نصیحتگر دلشیفته میباید گفت برو ای خواجه که این درد به درمان نرود. به ملامت نبرند از دل ما صورت عشق، نقش بر سنگ نوشته است به طوفان نرود. نقش الله تو تک تک سلولای ما حک شده. من اگر مزرعه وجودیم رو خودم پاکسازی کرده باشم و هر لحظه هر نفسم رو به یاد الله کشیده باشم، آداب اتصال دائم رو به جا آورده باشم، این نقش که نقش الله رو تک تک سلولای من بیداره و این خودش میشه سرمایه من تو هر حرکت، تو هر چالش، تو هر موقعیتی که سخته، تو هر آزمونی که تلاش بالایی میخواد. فردوسی که این آیه اشاره کرده مربوط به بعد نیست. خالدون یعنی همیشگی، یعنی من به نقطه آسایشی میرسم که در هر اتفاق بهشتم برقراره. بهشت انرژی نیست که به من تزریق بشه، اونجایی که هر چقدر مسئله بزرگ باشه من بگم خدای من از این مسئله بزرگتره، آرامش درون من برقرار میشه. این یعنی بهشت خالدون، فردوس خالدون و آرامش پیوسته، یعنی پاداشی که من در آینده منتظرش هستم. ولی به شرطی که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مصداق این آیه تو این بیته. صفت عاشق صادق به درستی آن است که گرش سر برود از سر پیمان نرود. ما خیلی از آداب رو، خیلی از آگاهی هایی که بهمون رسیده فقط به خاطر منیتمون، یعنی که الان ارزش نیست، امتیازی تو جامعه نیست، کنار میذاریم، در حالی که به خاطر یه سری از این آداب یه سری از پیامبران کشته شدن، یه سری از امامان جان دادن. الان بحث کشته شدن منیته، این که من بتونم عزت نفسم رو تو هر چالش، هر اقدام، هر اتفاق، هر تصویر نگه دارم، انقدری به پروردگارم و معبودم ایمان داشته باشم و انقدری این آگاهیم استوار باشه که من به خاطر ارزش‌های جامعه اون رو زمین نذارم. ولی گاهن ما هم آداب رو، هم قوانین رو زمین میذاریم و هم به خاطر جوی که درونش افتادیم اصلا آیه ها رو، نشانه ها رو، امر ها رو، نهی ها رو تکذیب میکنیم و یادمون میره که این جهان مقصد نیست، هدف نیست، یک مرحله است که من درون اون دارم رشد میکنم. جهالتی رو که با سیب ممنوعه بلعیدم دارم از خودم، از زمینم بیرون میارم و دونه های روح الهی، صفات الهی رو درون خودم به کشت میارم. برای همین آیه 12 ولقد خلقنا الانسان فی سلالة من طین، و ما تو را از چکیده از گل آفریدیم. این آیه 4,500,000 سالی که از مهبانگ شروع شده تا این لحظه بدن تو به رشد و کمال رسیده رو خلاصه کرده. مهبانگ یک ذره انرژیایی بوده تا این ذره بیاد تبدیل بشه به بافت، تبدیل بشه به عضلات که کارایی یک انسان رو داشته باشه در بدنهای مختلف، آنتنهای لازم رو پیدا کنه برای اینکه تو بتونی به 6 تا کالبد دیگه‌ت وصل بشی. میلیون‌ها سال وقت برده. ثم جعلناه نطفتن فی قرارن مکین، و اون ذره روح الهی که من و تو هستیم رو در یک جایگاه استوار که این جهان هستی قرار داد برای رشد، برای تولد روح الهی که فعلا با جهل آمیخته شده و قسمت‌هایش تاریک شد. داره به من و توی فراموشکار یادآوری میکنه آیه 14. از مهبانگ یکی یکی مراحل رو داره میگه و چه زیبا میگه. ثم خلقنا نطفت علقتن فخلقنا العلقت مزغتن فخلقنا المزغت ازامن فکسبنا الازام لحمن ثم انشعناه خلقن آخره فتبارک الله احسن الخالقین فتبارک الله و احسن الخالقین. چه شکوه و عظمت و لذت و شعفیه که معبود پایان این آیه در شکل فتبارک الله نازل میشه. آیه 14 خیلی زیبا به ترتیب آفرینش این 4.5 میلیارد سال رو داره توضیح میده. از اون ذره ارتعاشی که منفجر شد، تجزیه شد، ترکیب شد و آمینو اسید رو تشکیل داد. این آمینو اسید در بدنهای موجودات خیلی کوچیک بافت رو، عضله رو، گوشت رو، استخوان رو تشکیل دادن، هی تغییر شکل دادن تا سازه انسانی شکل گرفت. ثم انشأناه خلقا آخر، و رسید به این شکل پایانی، نشأت پایانی که ما اسم انسان رو روش گذاشتیم. خب سازه آماده است و روح الهی هم که من هستم آماده تزریق به این رحم الهی رو داره. پس ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تو که شکل اصلیت، ذات اصلیت روح الهیه، به خواب انسان بودن رفتی، وارد بدن انسانی شدی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، و قیامتی شروع شد، سوری دمیده شد. این خلقت، این جهان، این هستی خودش یه قیامته. قیامت بعد از خوردن میوه ممنوعه، آلوده شدن تو به جهل. تمام این کلاس هایی که تو داری درونش آموزش میبینی، تمام این چرخه ها که تو درونش کارما و دارمای خودت رو داری پس میدی، خودش یه قیامته. قیامت بعد از خورده شدن میوه ممنوعه، بعد از اینکه تو با جهل آمیخته شدی و قسمتی از صفات تو تاریک شد، آلوده شد، وارد این محشر و قیامت شدی که تو این کالبد انسانی با تجربه خودت به خودت برگردی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون اشاره به همین لحظه داره. همین لحظه قیامت ماست. اگر دقت کنی هم بهشت داره، هم برزخ داره، هم جهنم داره. اونجایی که من وصلم، بدترین اتفاقم که بیفته در آرامشم. اونجایی که از معبودم جدام، تو شرکم، تو کفرم، چسبیدم به تجلیاتش، میخوام که اطرافیانم حالمو خوب کنم، داشته هام حالمو خوب کنم، من میفتم تو جهنمش. و برزخ اونجاییه که من به چه کنم میفتم. میخوام انتخاب کنم از کدوم مسیر برم، کدوم آداب اجرا کنم، کدوم آگاهی رو شروع کنم به دست بیارم، پیروی کنم تا بتونم به بهشت هدایت بشم. و بهشت جایی نیست، زمانی نیست، همین لحظه است و خالدونه، دائمیه. وقتیه که من تو مسیر طرح الهیم قرار میگیرم، در اتصال با ذاتم، با روح الهیم، پس این مردن آیه 15 فراموشی منه، از روح الهیم و به خواب انسان رفتنمه که تو این رحم الهی من شروع میکنم با هر سور آگاهی لحظه به لحظه حی بشم، بیدار بشم به ذات اصلی خودم و در طی آموزش ها، کلاس ها، چالش ها من به صفات ذاتم بیدار میشم. و لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق و ما كنا عن الخلق غافلين. و هفت کالبد، هفت آسمان برای تو خلق کردیم. این آیه مراحل آگاه شدن من رو و بازگشت به سمت ذاتم و نورم رو توضیح میده. هفت کالبد، هفت طبقه آسمان، هفت مرحله عشق، هفت مرحله سلوک ماست که از جسم، آگاهی و وابستگی به ماده، از باور اینکه همه چیز فقط این جسمه و این بدنه، من یواش یواش بیدار میشم. همون هفت مرحله آگاهی که من از ذهن صفر و غریزه حیوانی بیدار میشم به ذهن، یواش یواش بیدار میشم به حس، به صفاتی که درونمه، توجه همون صرفاً از ماده، تولید نسل، خورد و خوراک میارم به روح الهیم. هر چقدر تو این مراحل من بالاتر بیام، عزت نفسم قدرت گرفته باشه، من بیشتر توجهم رو حالت انرژیاییم و روحیم و روح الهیم و ذاتم باشه، من طبقه بالاتر میام. بالاتر منظور طول و عرض و ارتفاع نیست، منظور سطح آگاهی منه. من به بدنهای لطیفم نزدیکتر میشم، از این بدن ماده میام به شکل بدن بخار، بدن انرژی، بدن نوری و بدنی که هیچه، با کل هستی یکی، منشأ کل هستیه. هر مرحله آگاهی یه وسعت غیر قابل تصور به من میده. تفاوته هر مرحله، هر جهان، هر طبقه از آسمان و آگاهی مثل تفاوت زمانی که ما تو رحم بودیم با دنیای مادی که الان درونش قرار گرفتیم. وسعت هر جهان به جهان بعدی، هر طبقه به طبقه بعدی همینقدر اختلاف داره. برای همین به طبقات آسمان تشبیه شده، به خاطر وسعتش. قشنگ نیست که خداوند در شکل کلمات برای ما متجلی شده و هم خلقت رو داره به یاد ما میاره، هم مراحل سیر و سلوک رو داره به یادمون میاره، هم داره به ما آموزش میده. کلاس رو کامل تو این سوره آورده که ما چه کارایی بکنیم که تو نقطه آسایش قرار بگیریم، مؤمن باشیم، زمینمون پاک باشه و بهشت پایدار برای خودمون بسازیم. اون وقت ما داریم هی از این مکتب به اون مکتب، از این دوره به اون دوره، از این مربی به اون مربی میگردیم که بلکم چیزی رو که همینجا جلوی چشم ما قرار داره رو پیدا کنیم. خنده‌دار نیست؟ و البته چقدر شیطان و کارگزارانش موفق بودن در اینکه حواس ما رو پرت کنن. همین امروز نگاه کن کجاها حواست پرت بوده، تو شبکه‌های مجازی، تو بازار، تو سریال‌ها، تو اخبار، تو همنشینی‌ها، تو چسبیدن به تجلیات، تو کفرات، کجاها حواسمون پرته که نمیشنویم خدا اینقدر سلیس و زیبا از خلقت، از خواب، از قیامت برای ما توضیح داده و مدام داریم میپرسیم من کیم، چیم، راه واقعی کدومه. تو دنباله این آیات اشاره کرده و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون فانشأنا لکم به جنات من نخیل و عناب لکم فیها فواکه کثیرتون و منها تاکلون. من آب آگاهی رو به قدر و میزان لازم به زمین تو، به وجود تو نازل کردم و تو با این آب آگاهی میتونی بهشت رو در زمین هم بسازی و میوه لذت، آگاهی، رفاه رو ازش برخوردار باشی. خرما و انگور جز میوه های خاصه، کد آگاهی خاص روی این میوه ها سواره، برای همین جز سفره های خاصه. حضرت مریم هم از این میوه ها تغذیه شده، هاجر و فرزندش هم از همین میوه ها تغذیه شده. منظور خود میوه نیست، خود آگاهیه که با دستان جبرئیل بر ما نازل میشه. اگر من از هدایتگر اصیلم، از پیامبر اصیلم، از خدایی که نازل شده در قرآن هدایت به طلبم، آب پاک آگاهی رو مصرف کردم و این وجود من رو، زمین من رو تبدیل به جامی میکنه که بالاترین آگاهی تو وجود من وارد میشه، به کار میفته و وجود من رو با همون بهشت برین یکی میکنه. بیخبری دانش اشتباه بشریه، القاعات سرمایه‌داران مده که زمین من رو آلوده کرده و خشکسالی تو بهشت من ایجاد شد. هر لحظه آب آگاهی جاریه ولی زمین من قابل کشت نیست. این آب به زمین من فرو نمیره چون دارای انسداده. با آگاهی‌های ناهمسو این زمین چنان رسوب کرده که آب آگاهی قابل نفوذ بهش نیست. باید پاکش کنیم، باید قابل کشتش کنیم، باید قابلیت برکت رو بهش برگردونیم. همینطور که آیه 15 گفت، ما به خواب رفتیم، به خواب تجربه انسانی برای پاک شدن، برای برگشتن به ذاتمون، ولی در اثر ماتریکس جامعه و مافیای سیاست و سرمایه گذاری ما تو این خواب به یه خواب دیگه رفتیم. اون زمین حاصل خیزی که به ما امانت داده شده برهوت شده و هر مرحله از کشت و محصولم تایم خودش رو داره. این جهان، کهکشان و سیارات در حال گردشن و هر زمان و عصر یه تایمی برای بهره برداری داره. به رستاخیز خودمون داریم نزدیک میشیم و همچنان خوابیم. کاش به هوش بیایم، کاش بیدار بشیم، کاش صلح کنیم با تجربه‌مون، با درس که انتخاب کردیم، با منطقه، قوم، ملیتی که انتخاب کردیم، با منبع هدایتی که انتخاب کردیم و این قهر فقط به ضرر ماست. این گم شدن و بازیچه دست سیاست و سرمایه شدن، بازیچه دست کارگزاران تاریکی شدن فقط به ضرر ماست. دستت مبارک است که چک میزند به گوش، دستت مبارک است که می آورد به هوش. عیسای دستهای مبارک بزن مرا، تا مرده‌ای به زنده شدن مفتخر شود. تا پایان آیه 19 سوره مؤمنون با هم مرور کردیم. یه فرصتی رو میذاریم برای دوباره شنیدن، دوباره فکر کردن، بیشتر دریافت کردن و به لطف الهی بیدار شدن و اقدام کردن. یه رستاخیز عظیمی نزدیکه و ما یکم دیر کردیم و هنوز خوابیم، خواب آلوده ایم. انشالله که این آیه ها زنگ بیداری باشه. می طلبم برای خودم و تو دوست همراه هم صلح و توان و جسارت دریافت آب آگاهی که هر لحظه جاریه. انشالله که این پیام امروز من رو بر مؤمن شدن بیدار کرده باشه و دست الهی باشه در قالب کلمات که ما رو زنده کنه به ذاتمون، به حقیقتمون، به اصلمون، به شعف فتبارک الله و احسن الخالقین. نور باشید.